بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 21 اردیبهشت 1403
و تصدیق امام و نبی در آنچه که ادعا می کند، ما دیگه دلیلی نداریم بر این که معرفت چیز بیشتری واجب است. معاد را میگیم که چون واضح هست که انبیا همچی چیزی را از قبل خدا آوردن، نمی شود کسی عالم به نبوت باشد و معاد را منکر بشود یا تشکیک بکنه. این نمیشه مگر اینکه شک در نبوت پیدا بکنه. و اما اگر این کسی باشه بیچاره خیلی دیگه پرت از مرحله، هیچ هنو به گوشش هم نخورده که پیغمبرا صحبت از معاد و قیامت اینا کردن، میگه من پیغمبرشو قبول دارم ولی که عالم آخرتی اصلا نمیدونم. خب ما گفتیم دلیلی نداریم بر این که خدا به صرف این او را عقابش میکنه روز قیامت، تو چرا معرفت معاد پیدا نکردی؟ اما عقاید دیگه گرچه دلیل بر لزومش نداریم ولیکن رجحان ثابته. بالاخره تعلم کتاب، تعلم سنت، احادیث اهل بیت، معارف یادگیری معارف، اینا ادله رجحان بر رجحانش داریم. اصل رجحانش رو نمیشه منکر شد، بلکه از باب اینکه انسان معصیت خدا رو ترک کنه، عقل حکم به الزامش هم میکنه که برو بالاخره روایات معاد رو بخون، روایاتی که حتی روایاتی که سند هم نداره در عقوبت بعضی از معاصی وارد شده، اینا رو هم بخون، چون ایمان تو تقویت میکنه، خوف تو رو بیشتر میکنه و تحرز از معصیت تو در بیشتر میشه. عقل الزام میکنه از باب ترک معصیت، هم حسن عقلی داره و هم لزوم عقلی داره از باب ترک معصیت، هم رجحان شرعیش هم از روایات میشه استفاده کرد، ولیکن لزوم نداره. اما یا یه نکته رو عرض کردیم که بعضی از این معارف هست، اونا چرا از روایات استفاده میشود که اصلا مرجوع هست انسان سراغش بره. روایاتی داریم در باب یکی تفکر فی ذات الله که تو روایات نهی شده ازش، گفتن در فهم حقیقت وجود خداوند متعال غور نکنید، تأمل زیاد نکنید که حالا وجودش چه سنخ وجودی، چه شکلیه، چه جوری میشه یه وجود بی نهایت ابدی ازلی این چجوری تصویر میشه، یه وارد این جزئیات نشید در ذات حق تعالی. تو روایت معتبر سلیمان بن خالد بود، ایاکم و تفکر فی الله فإن تفکر فی الله لا یزید الا تیها، یعنی انسان فقط سرگردانی بیشتر براش میاره. عرض کنم که در قضا و قدر هم ما روایاتی داریم که نهی شده، البته خب روایات سند نداره، اما خب هست روایت نقل شده که از امیرالمومنین علیه السلام که در مورد قدر نهی شده. به نظر اینجوری حالا برسه که نهی قدر منظور همین باشه تقدیر امور، که خداوند متعال هر موجودی که میخواد در این عالم تحقق بکنه که از جمله وجود انسان و افعال اختیاری انسان هست، همه اینها را از قبل مقدر کرده، مشخص کرده. خب این چجوری میشه اون وقت در این حال انسان مختار هم باشه؟ من از اول مقدر شده بود که امروز این ساعت بشینم اینجا صحبت کنم، وقت شما رو بگیرم، سر شما رو در بیارم. خب این از قبل اگر مقدر شده بود، پس من دیگه این وسط چیکارم؟ اختیار من چی میشه؟ خب این مسائل خیلی پیچیده است در این مسئله. این دعاها چی میشه اگر همه چی مقدر شده؟ دعا چی میشه؟ توسلات چی میشه؟ خلاصه این یه بحثای خیلی دقیقی است در این مباحث. شاید این که حضرت فرمود سوال کردن اخبرنی عن القدر، حضرت فرمود که بحران عمیق و فلا تلجهو، دوباره سوال کرد حضرت فرمود طریق مظلم فلا تسلکهو، دوباره سوال کرد حضرت فرمود سر الله فلا تکلفهو. همین بحث قدر به همین معنا باشه که عرض کرد. عرض کنم که این روایات ما داریم، اینا سند اون که مرگ سند سندش مخدوش، اگر هم داشته باشه باید ببینیم میشه جمع کرد با اینا. مثلا بگیم تفکر فلا مقصود یعنی این که تفکر در آیات الهی که در قرآن ترغیب کرده، یعنی به این موجودات در این عالم تفکر بکنید پی به خدا ببرید. بله دیگه، همونی که تو روایات ترغیب شده و تو آیات گفته شده همونو انسان اکتفا بکنه. خدای از خداوند متعال اوصافی در لله الاسماء الحسنا و الله البارئ الخالق المصور، همونایی که تو قرآن آمده تو روایات اسماء الهی آمده به همین مقدار اکتفا کنه، دیگه بیشتر واردش نشه. حالا همین هم به نظر رسد برخش همین جوری باشه، مثلا این که خداوند متعال همه صفات عین ذاتش برونیشه، این واقعا تصویرش خیلی سخته برای انسان. به چیزهایی گفتن فلاسفه همه رو برمیگردن به وجود، ولی واقعا چطور میشه خدا علمش عین قدرتشه، عین حیاتشه، همه اینا عین وجودشه؟ اینا شاید بخشم داخل در همین بشه. حالا عرض میکنم خب این روایاتی که در مسئله وارد شده دو تا نکته داره. یکی این که این تعلیلی که تو این روایات وارد شده اینا از ظهورش در حرمت میاندازه. ما میگیم این رجحان نداره، مرجو هم هست، اما نمیگیم حرامه. کسی حالا میخواد تفکر بی ذات الله بکنه یا حرام مرتکب شده، نه نمیگیم حرامه. یا میخواد تو قضا و قدر تفکر کنه وارد بشه، فرمود بحران عمیقون فلا تلج خواهی، میگه من میخوام حالا برم بحث قضا و قدر، قضا و قدر رو کار کنم. حرام دلیل نداریم بر حرمتش، ولو نهی شد تو این روایات که فرمود ایاکم و تفکر، یا حضرت فرمود لا تسلک و لا تلج و لا تکلف و، ولیکن این نهی ظهور در حرمت نداره. چرا؟ چون تعلیل شد، فرمود که آقا تفکر نکنید که سرگردانی براشون، یعنی تفکر شما شما رو به نتیجه نمیرسانه. یا اون زیدش فرمود که این بحران عمیقه، یعنی این توان این که وارد به این بشید نداری، یعنی این سلوک این طریق شما رو به مقصد نمیرسانه، ورود به این بحر شما را به جواهری نمیرسانه، چیزی دستگیرتون نمیشه. این تعلیل مانع ظهورش در نهی مولوی میشه. لعل اینا از باب ارشاد باشه، نگرد که فایده نداره. مثل این که شما به بچهت میگی خواهد بره مهمونی، میگیم که آقا از این مسیر نرو، گم میکنی راه رو. ای گفتیم از این مسیر در راه رو گم میکنی، این ظهور در الزام نداره که الزام مولوی داری میکنی که حتما نباید از این راه بری. بالاخره میخوای بری خونه بی خودی خودت اذیت میشی، سرگردان میشی، به نتیجه هم نمیری، کاری بیهودهی داری میکنی. این روایات، این تعلیلی که توش وارد شده مانع میشود که ظهور در حرمت پیدا بکنه. یه نکته دیگه که این تعلیل تعمیم میده، ولی توی دو مورد ما روایت داریم، ولی بقیه معارف سخت و پیچیده هم که در کلام و در فلسفه مطرح شده اونا هم وارد این تعلیل میشه. مثال زدیم، گفتیم مثلا بحثی که ربط حادث به قدیم، که بحثی در فلسفه مطرح شده که چجور میشه یه موجود حادث زمانی که قبلا نبوده الان موجود شده، اینو خدا خلقش کرده، با اینکه علت تامش میشه خدا دیگه، یا علت العلل نهاییش دیگه میشه خدا. و اگر علت تامه است، علت تامه معلوم که زمانه قابل تفکیک نیست که. میشه علت تام موجود بشه معدوم محقق نشه که باید اند، یعنی حتی میگن یک آن متأخر زمان نداریم، در آن حصول علت باید معلولم موجود بشه. اگر اختلافی هست، اختلاف اینا رتبیه، چطور میشه موجودی حادث زمانن علت تامش برگرده به خدا؟ این تناقض توش افتاده. یکی از بحثای پیچیده فلسفی است. حالا بد نیست یه قضیه هم نقل بکنیم که گفتن زمان حضرت امام رضوان الله علیه، کسی اومد گفت که به امام گفتن یا آقای اسم، میگه من خلاصه ارتباط دارم با حضرت ولی عصر و اینا. شون فرموده بودن که من آدم کورباطنی هستم، امام تعبیر کرده براتون، تعبیر خودشه میگم براتون، من آدم کورباطنی هستم، واسه به این زودی ها به کسی اینجوری عقیده پیدا بکنم اینا نه. ولی بهش بگید اگر واقعا ارتباط داره از حضرت بپرسید این ربط حادث به قدیم چجوری میشه. خودیشون هم نقل شده ازش که فرموده این جز انبیا و اولیاء الهی مثلا ائمه و بعضی شاید گفته باشه بعضی از خواص کسی نمیتونه درک بکنه ربط حادث و قدیم را. بله تو فلسفه مطرح شده، بعد البته جوابایی دادن، ملا صدرا یه جواب داده، مشایا جواب دادن، ولی خب به هر جهت میخوام بگم بحثه، حالا یه بحث پیچیده یه واقعا برای چه آدم مثلا ورود بکنه که آخرش هم به جایی نمیرسه، وقتش رو بی خودی سپری میکنه. چه هم افته؟ حالا مثلا اینا که رفتن پیدا کردن تقواشون ایمانشون بالاتر رفته نسبت به اونا که نرفتن؟ بابا ایمان و تقوا مربوط به عمل صالح میشه و تلاش و بابا هیچ توجه، اون توجهی که گفتن در اعمال صالح اصلا سنخش از این چیزا نیست. اونایی که اهلش هستن میگن توجه اصلا یک حقیقتی داره، یدرک ولا یوسف، این توجه ها نیازیست، بلکه اینا گمراه کننده هم هست، حجاب میشه. خود حضرت امام رضوان الله علیه که اهل این بود خودش میفرمود اینا حجاب هست، بعدها تصریح میکنه اینا جز حجاب چیزی بیشتر نیست. عرض کنم که بله، حالا یه در حدی ممکنه یه عده‌ای بگیم واجب است برن اینا رو بخونن از باب دفاع عن المذهب که در مقابل شبهاتی که ملحدین و اینا وارد میکنن فلسفه و اینا رو بخونن از باب دفاع از من، واجب کفایی هم میشه اونجوری. الا بقیهش خیلی از مباحث کلامی و فلسفی همینطوریه. حالا کلی اصل وجود خدا رو اثبات بکنه اینا، نبوت معاد اینا که خب لازمه مسلمه، اما دیگه غوری که گاهی در بعضی مباحث فلسفی میشه اینا به نظر میرسه همینطوریه، اینا از همین روایات، تعلیلی که تو این روایات هست که لا یزید و الا تیحا، چون سرگردانی بی آدم بیشتر اضافه نمی کنه. چی؟ میگم تعلیل کرده دیگه در حضرت درش گفته فرمان، خب این همین تعلیل اونجا هم میاد دیگه، لا یزید و الا تیحا. نه سر سره، منتها یکی میتونه به این سر برسه مثل امیرالمومنین، خب برسه، یکی نمیتونه، او نباید بره سراغش، چه اثری داره چه فایده داره، وقتش رو تلف میکنه، عمرش رو تلف میکنه. عرض کنم که لذا اینا رو عرض، این تعلیل اینا رو میگیره و مواردی هم اگر باشد که این قور در این مباحث و ورود در این مباحث خوف زلالت توش باشه که بعضیا نه تنها به نتیجه نمیرسن بلکه اون عقاید و اعتقاداتی هم که باید داشته باشن اونا مخدوش میشه. اینجا دیگه لازمه که انسان تحرز بکنه عقلا، حداقلش اینه که حالا لزوم شرعیش جای بحث بیشتر داره، ولی لزوم عقلی داره که عقل حکم کنه به لزوم تحرز ورود به این مباحث. حالا بعد نیست به مناسبت چون ایام کرامت هم هست این قضیه رو نقل بکنم، برای بعضی از رفقا گفتیم بارها ولی حالا برای بعضی رفقا که نشنیدن استاد بزرگوار ما جناب آقای گنجی حفظه الله ایشون نقل می‌کردن یکی از روحانیون مشهد، شاید اسمش هم گفت من یادم نباشه، ایشون گفته بودن که من یه مدتی رفتم سراغ فلسفه و تو مباحث فلسفی که گفتن تمام اعتقادات من به هم ریخت دیگه، یعنی اون اعتقاداتی هم درستی هم که از قبل داشتم و تنها چیزی اضافه نشد بلکه اونا هم خراب شد و ما دیدیم خیلی اوضاع بدی شد اینجوری. خلاصه رفتیم حرم امام رضا علیه السلام متوسل به حضرت شدیم، بگم نرسول خلاص ما خیلی اوضاعمون خراب شده، پیداست که این اعتقاد و باوره هنوز بوده به امام رضا و اینا، ولی خب از نظر ذهنی و فکری به هم ریخته بوده. خلاصه متوسل به حضرت شدیم ما، ایشون میگه ما شب در عالم رویا من دیدم که وارد حرم امام رضا شدم، دیدم خود حضرت اونجا که ذریعه خود حضرت نشسته. رفتم خدمت حضرت و عرض کردم همون سوالی که تو بیداری درخواستی که توسلی که به حضرت تو حرم پیدا کردم همونو تکرار کردم. حضرت اشاره کردن یه گوشه حرم یه سیدی نشسته بود، به نظرم از این آقایون میلانی های مشهد، نه اون مرحوم آیت الله میلانی معروف مرجع، نه یکی از دیگری که از اونها اونجا نشسته بود، حضرت فرمودن برو مشکلاتو با او در میان بذار. خلاصه ما اومدیم بریم، یه مرتبه خانواده ما رو تکون داد که پاشو عزام شده. خلاصه بیدار شدیم خیلی ناراحت شدیم، خب الان چرا من صدا زدید؟ من الان حرم بودم و خواب امام رضا رو داشتم میرفتم، مشکل هم هم بخواهم چه میرم تو خواب چی میدیدی؟ بخواهم نماز بیدار میکرد. خلاصه خیلی به اون ناراحت شدیم که صبح رفتیم حرم، دیدیم که همون جایی که اون سید دیشب نشسته بود سید نشسته، همون سید نشسته. رفتیم پیششو مشکل اونو در میان گذاشتیم. ایشون فرمودن که شما روزا بیا مقابل ذریع بشین قرآن بخون، قرآن از اول شروع کن بخون و برو، کاری هم نداشته حالا این معناه چی بخوای تفکر کنی یا که معناه چی و این کار بین کن، فقط بخون و برو، برو تا آخر دوباره از اول بگیر، کارت همین باشه. حالا مثل که ساعتی هم باشه، همون ساعت روزی یه ساعت دو ساعت مثلا زمان برش داشته شاید چون میگه ما همین کارو شروع کردیم، شروع کردیم روزا اومدیم اینجا اسم قرآن میخوندیم، چند بار که خط بار که مثلا هفت بار هشت بار قرآن هی خط میگه خبری نشد. خلاصه شیطان من که بابا ویل کنیم در چی دم و دستگاه چیه بازی یه روزا بشینیم اینجا قرآن بخونیم چه که چی بشه. گفتیم نه بذار حالا بالاخره ما خواب دیدیم و این سیدم که اینجور تو بیداری همینو گفته و بذار ادامه بدیم. ادامه دادیم. خلاصه میگم نمیدونم نهمی بود دهمی بود چندمی بود ختم اینا بود که همینجور که داشتم قرآن میخوندم یه مرتبه منقلب شد به نظر رو، حالا به شدت منقلب شد و یه لحظه به خود که برگشتم دم تمام اون اعتقادات قبلی سر جای خودش محکم. و ایشون گفت که یه چیزی از اون موقع دیگه خدا به من داده که هر وقت قرآن رو میخونم از آیات قرآن یه نکات و مطالب جدیدی دیگه الان استظهار میکنم استفاده میکنم، اینو خدا به من داده. خلاصه حالا شاهد ما هم برای این قسمت تتمش و زیدش برای ایام امام رضا علیه السلام و دعای کرامه و اون صدرش هم برای این که خوب پس خلاصه بعضی افرادی که اعتقاداتشون عقایدشون خیلی پاش محکم نیست ورود به مباحث عقلی گاهی اثرات این طوری هم داره. من توصیه که حالا اجمالا به رفقا میکنم اینه که بالاخره اس فلسفه و کلام در حدیش دیگه عجین شده با علوم اسلامی مثل فقه مثل اصول و بعضی مباحث دیگه عجین شده دیگه، ما انسان توسط فلسفه انسان نخونه بخشی از بحثای حرفای اصولی رو نمیفهم متوجه نمیشه اصلا، قضیه حقیقی قضیه خارجی نمیدونم براهینی که الواحد لایستر بلا الواحد که مرموم آخون تو بحث واجب تخییری و چند جا تو اصول بهش استدلال کرده. خب اینا رو بالاخره اجمالاً انسان باید در حد بدایه نهایه یک فلسفه یه مقدار بخونه یه دور که با این مصطلحات فلاسفه آشنا میشه، ولی بیشتر کسی میخواد وارد در مباحث فلسفی و کلامی باشه باید ذهن دقیق و عمیق و فهیمی داشته باشه تا بتونه حرفهای اینها رو بفهمه، و الا مباحثی که فلاسفه، چون اینا فلاسفه افراد معمولی نبودن، اینا جز نوابغ روزگار بودن که در عصر خودشون بی‌بدیل بودن، بلکه بعضشون در کل عالم تا حالا بی‌بدیل بودن، غیر از کل عالم میگم، غیر از حضرات معصومین و جدا، مثل بوعلی. بوعلی واقعا عجوبه‌ای بوده در فکر، خود ارسطو که خب اینا افلاطون، بعد مثل مرحوم الله صدرا کمن، اینا البته آدر بیارخونید چندین قرن یکیشون پیدا میشه، ولی اینا اعجوبه های بودن در فکر. کسانی که اون قدرت فکری بالا رو ندارن نمیتونن هم سطح اینا حرکت کنن در مباحث، یا مقلد محض میشن هرچی اینا گفتن میگن این درسته، تا زمان بو علی هرچی بو علی میگفته درسته، فارابی مثلا نمیدونم کی، هر کدوم اومدن اینا گفتن ها این درست میگه، او ایش قبلی هاشتو، یه فیلسوف جدید هم که بیاد میگن این درست میگه، میشه مقلد دیگه. بسیاری از فلاسفه مقلد محضن است. بعدشون هم که حرفای اونا رو که نمیفهمن هیچی، اونا هم که قبلا فهمیده بودن اونا رو هم از در میسه قضیه راه رفتن کلاغه میشه، یه راه رفتن خودش هم یادش میره، نه اینا رو میفهمه نه اونا رو هم چی دیگه، در جهل محض وارد میشه. لذا من توصیه میکنم این جهت رو دوستان دقت داشته باشن، در این حال که میگم بالاخره واجب کفایی است یه عده‌ای وارد بشن توی مباحث فلسفی و عقلی، ولیکن خیلی باید مراقب باشن هم تو اعتقالاتشون خوب کار کرده باشن، بر مبانی دینی و اسلامی خوب مسلط باشن، هم در بعد تهذیب نفس خوب کار کرده باشن و یک پشتوانه ایمانی محکم و ارتباط وثیق با خداوند متعال و حضرات معصومین علیه السلام پشتشون محکم باشه از این جهت، و هم در حتی مباحث فقهی و اینها. آقای فیاضی وقتی یه جلسه ای داشتیم ما مؤسسه امام رضوان الله علیه، مدت کوتاهی ما اونجا کفایه میگفتیم، به مناسبت یه جلسه بود و آقای فیاضی حفظه الله فرمودن که حالا من سابقا به مشورت رو فاهم میکردم، میگفتم که فلسفه اگر کسی میخواد بخونه دیگه لازم است تو فقه و اصول خیلی کار بکنه، فلسفه یه وادی جدا است، حالا بعد از اینکه شرنامه اصول فقه و اینا رو خون میتونه بره دیگه اصلا تو اون وادی. ایشون می‌فرمودن که نه، اگر کسی می‌خواد فلسفه بخونه باید فقه و اصول خوبی بخونه، و الا اگر مبانی فقه و اصولی فقه اصولش خوب نباشه تو فلسفه برد سر از انحراف در میاد. حرف ایشون بود، حالا این حرف من نیست، ایشون خب تجربه خوبی داره تو این زمینه. به هر جهت میخوام بگم یه عده‌ای بله واجب وارد بشن، اما دقت بکنن در حد اینکه همونها هم در حد اینکه بتونن بالاخره مباحث فلسفی رو بفهمن دفاع کنن از حوزه دین. اما برخی از غور کردن ها در مباحث فلسفی حتی برای اونها هم مضر و نافع نیست، و مضر هم نباشه کار بیهوده است که به نتیجه نخواهد رسید. خب اینم راجع به این، بعضی روایات هست در بحث حرمت فلسفه بهش تمسک شده، به نظرم اینا دلالتش خیلی واهیه، لذاتم ارزش تر نداره، هم سندش تو ذهنم مخدوشه. نگاه کنید توی سفینة البحار به مناسبت ماده فلسفه ورده مونو تو جستجو هم شاید بزنید، یه روایتی هست تو ذهنم که این هم سندن مخدوشه هم دلالتن، لذا اینا رو اصلا واردش نشدیم دیگه. مباحث عمده همین روایات بود که عرض کردیم و این تعدیلی که در روایات بود. خب بحث بعدی که ما داریم امر سادس این است که آیا این معرفتی که در اعتقادیات لازم است انسان پیدا بکند، این باید حتما ان دلیل و برهان و استدلال باشه، یا اینکه یکفی که تقلیدن باشه؟ خب در کلمات بزرگان ادعای اجماع شده است که حتما باید برهانی و استدلالی باشه، تقلیدی کافی نیست. ادعای اجماع شده، خوندیم سابقا عبارتشون. دلیلی که برای این مطلب آوردن چیه؟ چند تا وجه استدلال کردن. وجه اول این است که گفتن در اعتقادیات تحصیل علم لازم است. علم یعنی اعتقاد جازم، تصدیق جازم، و تقلید علم آور نیست. تقلید نهایتاً ظن میاره، بیش از علم که نمیاره. دیگری اینجور گفته، خب دیگری شاید اشتباه بکنه، مثلا یقین نمیکنه. فوقش آدم میگه نه، چون خیلی اعتقاد داره به دیگران، آدمای دقیقی بودن این همه علمای متکلم اسلامی، فیلسوف اسلامی، اینا اومدن گفتن خدا هست، نمیدونم پیغمبر هست، فلانه. اینا آدمای کمی نبودن که این حرفا رو گفتن. انسان زن پیدا میکنه به صدقشون، ولی خب احتمال خطا هم توشون میده دیگه. ذاتشون مأمورون به اصلا حاصل نمیشه با تقلید، مأمورون به تحصیل علم است. علم یعنی تصدیق جازم. شما با تقلید فقط به زن میرسید، زن که کافی نیست از علم که مأمور رو برو نیبردی، اتیان نکردی. این یه وجهی که استدلال کرده. خب میدونید این در جایی وجه خوبه که تقلید علم‌آور نباشه. اگه تقلید علم‌آور نباشه خوبه، اما اگه کسی که آقا من از همین اقوال علما علم برام حاصل میشه، این همه عالم بودن در طول تاریخ، حتی مثل ارسطو و افلاطون گفتن خدا هست، منکر خدا نشدن که اینا، و مثلا پیغمبر اسلام و این همه عالمای اسلامی مثل بوعلی فارابی نمیدونم امثال اینا معترف بشدن، اینا با اینکه نوابغ روزگار بودن، مگه میشه اینا همه اشتباه بکنن؟ اگر کسی از این اتفاق علمای اسلامی و دینی و از نظر اونها به جزم و یقین رسید، حتی حالا لازم نیست علما را هم در نظر بگیریم، مثلا پدرش، مادرش، نمیدونم فامیلاش، دوروبریاش، رفقا، همه اینا اعتقاد به خدا دارن. همه نمیشه اینا آدم های علکی، حرف علکی نمیزنن که. منم یقین میکنم که خدا هست، درسته. این استدلال دیگه جوابگو نیست، این وجه دیگه جوابگو نیست. وجه این بود که موعد شما علم پیدا کنید، با تقلید علم پیدا نمیشه، این علم براش پیدا شد. بله، اگر علم حاصل بشود از یه منشأی که اون منشأ لا ینبغی صدوره، صدور العلم، کسی بگه من خواب دیدم که مثلا خدایی هست، منم علم برام حاصل شده، خب این کافی نیست. علم باید از یک منشأ صحیح درستی باشه. بله، ما میگیم منجزیت علم بیش از این نیست. علم و قطع منجزیتش به حکم العقله. عقل علمی که از منشأ درست به دست بیاد را حجت میدونه، و الا ولو اون عالم رو در اون حال کارش نه، قاطع رو نمیشه کارش کرد، بگی ما برخلاف قطع عمل کنیم. تو بحث قطع بحث کردیم دیگه، ولیکن اگر خطا باشه معذور نیست. این شخص معذور نیست که از راه خواب بگه من علم برام پیدا شده، استخاره کردم خدا هست، منم یقین برام پیدا شد که خدا هست. اونم اگر به این حد، یه وقتی که همه رو در نظر میگیره، فامیلامون همه اینا، تا یاد دارم اجدادم اینجور گفتن، رفقام اینجور گفتن، همه اساتید من اینجور میگن، همه همشهریای من میگن، اگر اینجور باشه این به نظر مثل منشأ عقلایی باشه. اما اگر نه، حالا فقط باباش گفته، ننه جونم چون یقین داشته خدا هست، من هم یقین پیدا که این هم مثل همون باشه. نه ببین یه عوامل دیگه یه هم مؤثره دیگه، ببین یه عوامل مؤثره دیگه، یه عوامل دیگه یه هم مؤثره. آدم های حسابی هستن اینا و مطالبشون هم حالا کفر، اونا اصلا کفر یه چیز غیر منطقیست که انسان منکر خدا بشه یا بت بپرسته یا امثال اینا. نه من میگم اینا دخالت داره، حالا ممکنه به ذم، ولو به ذم اونها، شما فهم به ذم اونها میبینه این، میگه بابا این همه دانشمندان بزرگی آمدن در طول تاریخ، آدم های خوبی بودن، آدم های درستی بودن، اینا همه میگن نمیشه اینا همه اشتباه بکنن. نه آدم حسابی توش نبود، آدم حسابی نیستن اونوریاش، نیستن. نگاه کنه زندگی هاش آدم های درستی نیست، یا وسواس فکری دارن، شکا کرد تو همه چی، تو خودش هم شک کرده بعدشون گفتن تو بابا خود معلومه که این فکرش ناسالمه، مریضه که تو خودش هم شک میکنه. ولی این ورش ما میبینیم نه، این آدم ها مثل بو علی آدم سالمی بوده، فکر سالمی داشته، مثل انشتن در امثال اینا که خدا رو قبول داشتن، اینا آدم های سالمی بوده. خب حالا به هر جهت من میگم که این اگر به نحو کلی حالا بگیم، اگر یک از تقلیدی بود که خلاصه تقلید به این معنا که دید از این که همه عقلای، یعنی قالب عقلای عالم، همه دانشمندان و حکمای اسلامی یه حرفی رو زدن، ازش قطع جدا شد. این به نظر رسه این مقدارش منشأ عقلایی داره، این وجه نمیاد. نه نه این استدلالی که اونا میگن این نیست. شما فرمود که میگه همه اشتباه نمیکنن به حساب احتمالات، این دیگه همون تقلید میشه دیگه، این استدلال به اون معنا نیست. عرض نه تواتر در اخبار حسیه، این بحث اعتقاد حدسیه. وجه دومی که مطرح شده، گفتن بابا خود قرآن گفته اینجور تقلید به درد نمیخوره، اینجور علم به درد نمیخوره در اعتقادات. در قرآن فرموده است که و کذالک ما ارسلنا من قبلک من قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. خب اینا خداوند متعال مذمت کرده این افراد و گفته اینا چرا کارشون این کفار، مشکلشون چی بوده؟ مشکلش اینه که تقلید میکنه از آباش، بابامون چون اینجور گفته اینجور. خب یه مسلمان همه که بابام گفته اینجوره، منم میگم اینه، مثل کارش میشه مثل کفار دیگه، همون روش رفته، همون منهج رو پیش گرفته. تقلید از دیگران در اعتقادات رو خداوند مذمت کرده، پس این کافی نیست. خب اینم جوابش این است که اون تقلیدی که در این آیات مذمت شده دو تا ویژگی داره. یکی این که اولا این تقلید است در قبال تعالیم و هدایت‌های انبیا، یعنی انبیا اومدن استدلال کردن، قرآن رو بردن و برای اثبات وجود خدا معجزه نشون دادن، دلائلی آوردن، در مقابل اینها اینا اومدن در مقابل هدایت ها و تعالیم انبیا اومدن تقلید از آبا کردن. لذا در آیه هم فرموده است که، در آیه شریف هم به این مطلب اشاره کرده است که اول او دنبال آیه میگه اول او جئتکم به اهدا مما وجدتم علیه آباکم، آیا اگر من یه چیزی بیارم که اهدا هست به نسبت به اون حرفایی که پدرانتون میگید، بازم دنبال پدرانتون میرید؟ یعنی دنبال روی از پدران در جایی که انسان با اهدای از اون مواجه میشه، این مذمت شد. حالا اگر انسان تقلیدی بکند که در راستای همون هدایت‌های انبیا از کسانی که اونا هم پیرو به انبیا بودن، از اونا بخواد تقلید بکنه، اینه که آیه مذمت نمی کنه. ویژگی دیگر این است که اینایی که اینا ازشون تقلید میکردن اینا هم آدمایی بودن یا مثل خودشون یا جاهلتر از خودشون. تقلید از جاهل توی این آیات مذمت کرده، نه تقلید از عالم. در آیه دیگر میفرموده است که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. ولو میگه باباتون نمیفهمیده، حالشون نبوده، بازم میخوای متابعت ازشون بکنی؟ یعنی متابعت آدمی که لا یهتدی، و اما یک کسی است که آدم اجمالا میفهمه که این خلاصه عالمه، با سواد، درس خونده، حرفایی که میزنه روی دلیل و برهان اجمالا میفهمه، این اینه که نمیگیره که. لذا این وجه هم وجه قاصری است. وجه سومی که ادعا شده اینه گفتن آقا اجماع داریم، اجماع داریم. خب حالا بله، خب حالا این خوبه، روایت خوبیه. من چی؟ یه بار دیگه حالا ببینیم سندش درایتش ان شاء الله بیادم باشه جلسه فردا بررسی کنم. عرض کنم که اجماع هم تمسک کردن، گفتن بابا ادعای اجماع شده که تقلید نباید باشه در اصول اعتقادیات، و این مسئله هم چون مسئله کثیر الابتلای است، بالاخره بحث اعتقادات همه باش درگیرن، مواجهن. تو این مسئله اجماع، ولو اجماع تعبدی هم باشه، کاشف از رأی معصومه. نمیشه که بگیم مثلا ذهنیتی که در زمان پیغمبر و ائمه بوده بین متشرعه این بوده است که تقلید جایز است، و یه مرتبه بعدش در زمان علما بعد از عصر غیبت این مر اجماعی بشود که تقلید جایز نیست. این نشون میده که این ارتکاز در زمان معصومین هم بوده و این ارتکاز توسط ائمه تأیید شده. و ما هم عرض کردیم در بحث علم اصول که اجماع از اول بحث علم اصول پارسال که وارد شدیم گفتیم که بعضی از مباحث علم اصول در علوم دیگه هم کاربرد داره. حالا البته این از یه جهتی فقه ها، بالاخره فقه این که خودش انسان اعتقادیاتش واجب است ان تقلید باشه، خودش این مسئله فقهیه، ولی مربوط به موضوعات کلامی هم میشه. به هر جهت این اجماع را میشه در این مسئله ولو مدرکی باشه تمسک کرد، ولیکن مشکلی که داره اینه که این قدر متیقن این اجماع جاییست که علم حاصل نشه، زن حاصل بشه. چون بعضی از همین مجمعین استدلال کردن به همین، گفتن چرا میگیم تقلید کافی نیست؟ چون تقلید علم‌آور نیست. با وجود این دیگه اجماع محرز نمیشود، اجماع اینطوری بر تعبدی، یعنی اجماعی که کاشف میتونه باشه به بیانی که عرض کردم، اجماعی نیست در این که حتی در جایی که مفید علم هم باشد بازم کافی نیست. خب این وجوه وجوهیست که ناتمامه برای برای مطلب استدلال کردن. لذا همونطور که برخی از فقها هم قائل شدن، میگیم اگر اعتقادیات انسان بر اساس تقلید هم باشه ولی به اعتقاد انسان برسه اون کافیه. این کسانی که قائل به این مطلب هستند رو نوشتم در جزوه، گفتن عده‌ای از غیر واحدی از فقهای ما قائل هستند. مرحوم شیخ در فرائد رسائل متعرض شده، ظاهرا قائد شده ایشون. مرحوم آقای خویی در موسوعش هست، آقای تبریزی در تنقیحش هست، آقای شبیری در مسائل شرعیش در همین کتاب المسائل الشرعیه ملتزم به این مطلب شدن. عده ای از خلاصه فقها قائد شدن به این مطلب که در اعتقادات هم اگر انسان حتی از روی تقلید هم علم براش حاصل بشه، این کافیه، لازم نیست حتما برهانی باشه. خب بله، علم. حالا بحثم فعلا در علم ایمان هم لازم، ما بگیم هم علم لازمه هم ایمان لازمه، هر دو لازمه. ایمان بحثش جداست، بعدن میام، فعلا وارد بحث ایمان نمیشه. اونو بحث اطمینان هم تو بحث دیگه، بحث زنون یه بحثی داریم بعد از بحث خبر واحد، یه بحثی داریم که آیا زنون معتبره که یکشم اطمینانه در اعتقادیات کافی. اونجا بحث کردم اصولیون، اونجا ما هم همونجا بحث خواهیم کرد انشاءالله در مباحثه. نه در اعتقادات گفتیم معرفت، یعنی ادله‌ای که خوندیم لازمش این بود که معرفت لازمه، غیر از بحث ایمان معرفت هم لازمه. نه اون بحثش فوقش لزوم عقلی میاره دیگه، که عقل میگه برای اینکه اون واجبت امتثال بشه، یعنی اعتقادات در علم و معرفت این داشته باشید تا دم مردنت، لازمه که مستدلش بکنی. لزوم عقلی نه از باب اطاعته، نه که لزوم عقلی باشد، از باب اینکه محقق اطاعته. مثل اینکه عقل میگه برای اینکه وضو بگیری برای این آب رو شیر رو باز کن آب بیاد تا بتونی وضو تو بگیری، یعنی خودش که یه وجوب چیز نداره، طریقی و مقدمیه. خب این مباحث چیز تمام میشه، یه بحثی وارد بحث تعلیم عقاید میشیم به کودک. قبل از این که وارد این بحث بشیم، یه بحثی مطرح هست که ادله رو بررسی کنیم که تعلیم عقاید به کودک واجب، مستحب یا حکمش دیگری داره. یه بحثی هست که بحث امکان تعلیم عقاید هست، که آیا اصلا تعلیم عقاید ممکنه به بچه یا ممکن نیست. دو تا بحث البته در بحث تعلیم عقاید مطرح شده. یه بحث راجع به تعلیم عقاید است به نحو کلی حتی به بالغی غیر بچه، که اصلا ممکنه یا ممکن نیست. خب بعضی از فلاسفه غربی اینا ادعاشونه که کلن در اعتقادات و باورهای دینی راه تعلیم بسته است، اون امور دینی اموری هستن که اینا قابل اثبات نیستن با شیوه استدلال علمی، نه قابل اثباتن نه قابل ردن. اون یه ادعاییست که طرفدارانی داره، در داشته الان نمیدونم چقدر هستن طرفدار، ولی هست پلجمده که این کل این تعلیم عقاید حتی نسبت بالغین زیر سوال میبره. یک بحث هم هست در خصوص کودک، که بچه را آیا میشه و در چه سنی میشه بهش عقاید رو تعلیم کرد، که این همون بحث بر اساس مبنای روانشناسی رشد که جناب پیاژه با پای گزارش بوده و گلدمن هم دنبال کرد و بعضی های دیگه، بر اساس روانشناسی رشد گفتن که بچه در یک سنینی اصلا امکان تعلیم اعتقادات بهش نیست. خب این دوتا بحث، بحث مهمی است، میخواستیم مطرح بکنیم قبل از اینکه ادله تعلیم رو بررسی بکنیم، ولی هنوز به جمع‌بندی خودمون نرسیدیم. با دوستان، بعض دوستانم هم کلاس در جای مراکزی داریم کار میکنیم و مباحث، هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم. منم وقتم این ایام خیلی زیغه، فرصت خیلی ندارم، بعید میدونم که برای فردا بتونیم اینا رو آماده بکنیم که ورود به اون بحث بکنیم. اما خب بحثیست که بنا داریم حتما انشاءالله انجام بدیم، اگر این طرف سال هم نشد اول سال تحصیل آینده این بحث انشاءالله من. اون بحث اولش کل تعلیم عقاید بلا بال بالده، اون حرف بی خودیه و اون چندان این ارزش تر نداره، فقط یه اشارهی خواهیم کرد. اما اون بحث دومش خیلی بحث مهمیست، یه چالش جدیست که بچه رو میشه تعلیم اعتقادات بهش داد یا نمیشه و از چه سنی، اونش خیلی مهمه، از چه سنی میشه این کارو شروع کرد. این بحث حتما انشاءالله ورود خواهیم کرد فضل الهی، ولی احتمال زیاد میفته برای اول سال تحصیلی آینده انشاءالله. دوستانم در این حال خواستن حالا فرصتی باشه مطالعاتی خواستن در این باره بکنن هست، کتاب‌هایی در مورد روانشناسی رشد نوشته شده. این حالا این مقداری که هست، یک کتابی داره این آقای آزاده شهید باهنر، ایشون نوشته در مورد همین مسئله، و یک کتابی هم جناب آقای نوذری در رد این اشکالاتی که توی این نظریه هست نوشته. حالا این دوتا کتاب اسمشو رفقا بلدن الان اسمشو، شما اسمشو مستحضر دارید؟ حالا اگر رفقا بله؟ روانشناسی تحول دین داریم، حالا آقای باهنره، درست؟ آقای نوذری، آقای باهنر اسمشو دارید کتابشو؟ اسمش چیه آقای باهنر؟ اسم کوچیکش چیه؟ آقای ناصر باهنر. حالا میتونید خود آموزش مفاهیم دینی همراه با روانشناسی رشد. خب این دو تا کتاب حالا یه مقدار در این بحث ها وارد شدن، خواستن دوستان فرصت کردن تو تعطیلات اینا مطالعه کنن که انشاءالله این بحث رو فضل الهی واردش بشیم. برای فردا به زیاد احتمال زیاد وارد همین بحث ادله تعلیم میشیم که تعلیم به فرزند دلیلش چیه، لزوم تعلیمش یا استحبابش بررسی بکنیم انشاءالله. صلی الله علی محمد. بله؟ روش ها میمونه بعدها، خیلی حالا داریم تا به روش برسیم. آره انشاءالله. چرا؟ بحث ادلهش رو بررسی میکنیم، ادله لزوم تعلیم. این بحث موضوعی رو میذاریم برای بعد دیگه، حالا یه بحث امکانش هفته دیگه هم انشاءالله هست، ولی هفته بعد دو جلسه این هست.